بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که این ریشه اصلی و جوهر اصلی مسئله بیمه یا تأمین، این در قرآن کریم و در روایات وجود داره، ولو اینکه به این که حالا یک عقدی باشه بین طرفین التزامی باشه نیست، اما همون جوهر اصلی بیمه است. این آیه که دیروز خوندیم در از سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا، خدای تبارک و تعالی در قضیه جنگ احد می‌فرماید بعد از اون غم و پریشانی و خوف و اندوه فراوان یک امنی رو برای اینها فرستاد. خب این یک عملی است که تدارک می‌کند یک مصیبتی را. حقیقت بیمه هم همینه، یک عملی و یک تعهدی برای تدارک یک خسارتی یا یه چیز دیگری، حالا غیر از خسارت. اون وقت اگر ضمیمه کنیم به این مطلب، این مبنایی که بعضی از اساتید ما رحمت الله علیه داشتن که می فرمودن نظام تشریع بر اساس نظام تکوینه، یعنی شریعت از دل تکوین بیرون میاد و در همه ابعاد. ایشون خیلی اصرار بر این مطلب داشتن که در جاهای مختلفی هم ازش استفاده میکردن، ولو اینکه خود ما این مبنا رو قبول نداریم، یعنی اینی که تشریع بر اساس تکوین باشه. تکوینن این در غریزه انسانه، در غریزه مولاست، تا میرسیم به مولای واقعی که خدای تبارک و تعالی است، که اگر یه خسارتی، یک عرض میشود مشکلی به وجود آمد، ان مع العسر یسرا. خب این سنت خدای تبارک و تعالی است، بشر هم همینطوره. اگر دید یک هم نوع خودش مشکلی پیدا کرده، به دنبال تدارک او برمیاد. میخوام اینو عرض بکنم، اگر این مبنا رو کسی قبول بکنه، خب خود این آیه میتونه یکی از مستندات این بحث با الحاق این مبنا باشه. اگر این مبنا رو هم قبول نکنیم، که ما قبول نداریم، این رو موارد نقض فراوان داره، اون وقت این آیه میتونه به عنوان اشاره به اصل جوهر مسئله تأمین داشته باشه. کما اینکه آیون در روایات، اگر کسی روایات رو یک مراجعه بکنه، عناوینی که در عرض میشود خود روایات وارد شده، اونم خیلی فراوانه. مثلا ما الان راجع به زنهای بی سرپرست خب بیمه داریم مثلا، یا قانون داریم. در خود روایت از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودن الساعی علی الارمله، ارمله زنهای بی سرپرست رو میگن، الساعی علی الارمله، بله ارمله به فتح میم، بله السعی علی الارمله و المساکین کل مجاهد فی سبیل الله او صائم النهار و القائم اللیل. و این خیلی تعبیر مهمیه، کسی که نسبت به مساکین، فقرا یا زنهای بی سرپرست توجهی بکنه از جهت مالی یا جهات دیگر، این اسایی، این اسایش هم اطلاق داره، این کل مجاهد فی سبیل الله یا کسی است که روز رو روزه میگیره و شب رو به نماز میگذرونه. خب این تعابیر رو داریم، یا این تعبیر که باز از وجود مبارک پیامبر هست، والله فی عون العبد مادام العبد فی عون اخیه، خدای تبارک و تعالی در عون عبد است مادامی که این عبد به صدد عون به برادر خودش هست. یعنی این کسی که دنبال حل مشکلات برادر دینی خودش برمیاد، حالا یا از جهت مالی یا جهات دیگر، خدای تبارک و تعالی هم او رو کمک میکنه. خب اینم اینا اشاره ای داره، عرض کردم هیچ کسی نمیاد بگه آقا اینا دلیل بر این مطلبه. یا اینکه حالا این رو عرض بکنم، امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه ای که به مالک اشتر داره، وقتی که در نامه پنجم 53 میفرماد ثم الله الله فی طبقت السفلا من الذين لا حيلة لهم، یعنی یه آدمایی که تو جامعه دستشون به هیچ کجا نمیرسه، چاره و راهی ندارن، من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسا، اونا که فقر شدید دارن، و زمنا، اونا که زمینگیر شدن دیگه از کار افتادن نمیتونن کار بکنن. بعد میفرماید که فإن فی هذه طبقه قانعا و معترا و احفظ لله ما استحفظك من حقه فیهم واجعل لهم قسما من بیت مالک و قسما من قلات سواف الاسلام فی کل بلدن. می فرماید برای این گونه از افراد، یعنی فقرا، مساکین، اهل بؤسا، زمنا، واجعل لهم قسما من بیت مالک، از بیت المال مسلمین یه بخشی رو برای اینها قرار بده، و حتی قسما من قلات سوافل اسلام، از ثمره های سوافل اسلام، یعنی این زمین هایی که به غنیمت گرفته شده در جنگ ها. و بعد هم فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، برای اون کسی که خیلی دور از حکومت مسلمین و حاکم هست، به همون اندازه است که برای ادناس. یعنی نباید بیه فرض کنید که حالا اعتبارات یک بودجه کشوری رو برای استان چند برابر جاها دیگه قرار بدید شما. نه، اون کسی که دوردستم هست، همون اندازه‌ای که این آدم نزدیک حق داره، اینا یکسان باید باشه. حالا این وجه اللهم قسمن، این خودش یک نوعی بیمه است دیگه. یه آدمی که زمین گیر شده تو باید پولی براش قرار بدی. بله، الان عرض میکنم جوابش های رحمان بور. بله، بعضی از بزرگان در کتابشون کتابی دارن به نام عرض می شود از شرکت و تأمین. حالا بذارید من اون روایت دیگر هم عرض... پس بید این یک عبارت، یا این عبارتی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که مر علی شیخ مکفوف کبیر یسأل، یه پیر مردی که نابینا بود و از مردم پولی میخواست، دستشو دراز میکرد پیش مردم، حضرت فرمود این کیه چیه؟ عرض کردن که یا امیرالمومنین ایشون نصرانیه. فرمود نصرانی باشه، استعملتموه حتی اذا کبره، شما ازش کار کشیدید تا اینکه پیر شد و عجزه، منعتموه بعد که حالا که عاجز شد دیگه چیزی نمیخواید بهش بدید، انفقوا علیه من بیت المال، از بیت المال بهش بدید. این در وسائل شیعه ابواب و جهاد العدو جلد 11 باب 19 حدیث 1. خب اینجا بعضی از بزرگان در این کتاب از شرکت و تأمین فی شریعت الاسلامیت القرا این رو ذکر کردن، گفتن این ربطی به بیمه نداره، بل هو مساعدتون من الدوله الى الزعفا، این یه کمکیست که دولت به زعفا میکنه. بعد میگوین بیمه یک عقد طرفینیست، التزام بین طرفینه، و اینجا التزام بین طرفین وجود نداره. حالا این مطلب چند جواب داره، یه جوابش این است که حالا ما بعدن در تعریف اصطلاحی بیمه در این که آیا بیمه همه انواعش همینطوره، عقد التزام بین طرفینه، یا نه التزام بین طرف واحدم یک نوعی از اقسام بیمه است. این رو انشاءالله تحقیقش رو عرض میکنیم که این که ما بیایم بگیم همه اقسام بیمه این چنینه، نه اینطور نیست. ببینید اصلا بحث اینه که این که امیرالمومنین فرمود انفقوا علیه من بیت المال، یعنی بیت المال موظفه که این رو بیمه کنه، اونم یک نوعه. حالا عرض میکنم همه حرفا همینه، این آقایون آمدن در ذهن شریفشون بیمه رو منحصر کردن به عقد بین الطرفین و بعد میگن اینجا عقدی وجود نداره، طرفینی نیست، یک طرف واحده. ما عرضمون این است که شما اونجا رو مفروض گرفتید، اومدید دارید اینجا اشکال میکنید. اینی که حضرت به مالک اشتر میفراد وجعل لهم قسما بن بیت المال، آیا بیت المال موظف به این امر یا موظف نیست؟ خیلی خوب، معاهده نباشه. حالا عرض میکنم این التزام من جانب واحده و به نظر ما که حالا میایم در تعریف اصطلاحی التزام من جانب واحدم نوعی از اقسام بیمه است. مضاربه؟ آقا چه فهم آقا؟ یعنی به این زودی اینقدر روزه اثر کرد آقای رحمانپور؟ آقا اصلا کار به عمل نداره، از این متون از این متون روایی او رو به عنوان تحلیل قضیه است، از متون روایی استفاده میشه. بیت المال پیرمردها رو، مساکین رو، حالا مساکینی که هیچ کاری هم برای مردم نکردن، زمنا، بعصا، مساکین، اینا رو باید یه حقی براشون قرار بده. بله این نوع بیمه است. بله بله چرا نیست آخه؟ شما حالا عرض میکنم، شما یعنی تو ذهن آقایون این است که بیمه عقدون من الطرفین، که حالا ما میرسیم اونجا میگیم چرا این عقدون؟ نه، چرا این خودش حالا من خواهم گفت الان. ببینید، اجازه بدید من رو تعریف که رسیدم این مراد خودم و مدعای خودم رو اونجا بیشتر اثبات کنم. فقط اینو خواهم عرض بکنم، این که ما بلا فاصله تعبیر ببینیم، یعنی فعن این مساعده دولته، یعنی آیا این چیزی پولی که دولت از بیت المال باید به این افراد بده مثل اون صدقه است که من و شما به یه فقیر داریم میدیم که دلمون بخواد دلمون نخواد؟ نه، اینطور نیست. لازم است بر بیت المال مسلمین. ببینید، یه وقتی ما یه قاعده ای رو در همین مرکز فقهی توسط بعضی از فضلا بحث شد و نوشتن، معروف این است که لا یبطل الدم امرئ مسلم. من عرض کردم به بعضی از دوستان که ما لا یبطل حق امرئ مسلم هم داریم، و این لا یبطل دم امرئ مسلم یه مصداقی از لا یبطل حق امرئ مسلمه. خب حالا با این چی میخوایم اثبات بکنیم؟ با این میخوایم این رو بگیم که اگر یه کسی مدیونه و دائن حقی داره بر ذمه او، و این مدیون تا آخر عمر قدرت اداء دین ندارد، الان زیاد داریم افراد اینطوری، خب اینجا اسلام چه فکری کرده برای این آدم؟ میگه تو برو گوشه زندان یا عمری تو زندان باش، که الان بسیاری از زندانی ها برای همینه، مرد و زنی مرد مهریه رو تا آخر عمرش هم نداره بده. خب این چه کار باید کرد؟ یه وقتی من خدمت بعضی از اون رؤسای قوه قضایی قبل اسبق میگفتم که این قاعده میگه شما حق ندارید اینا رو زندان بکنید، این قاعده میگه بیت المال مسلمین باید این دویون رو بپردازه. البته باید یه ضوابطی باشه، کسی بخواد حقه بازی بکنه، کسی بخواد سوء استفاده بکنه، خب باید جلوش گرفته بشه، ولی واقعا کسی که مدیونه، خب این یعنی واقعا فعالا بعضی از آقایونی که میگن آقا فقه بشه درد جامعه میخوره، این مطلب در هیچ نظام حقوقی دنیا وجود نداره. این که فقه میگه آقا یه آدم مدیونی که قدرت ادا نداره، این باید بیت المال اون دینش رو ادا بکنه. عرض کردم حالا ممکنه یه ضوابط و شرایطی هم براش بگذارن که خب اگه بعدن کار کردی پول به دست آوردی باید ادا کنی، میشه این راه ها رو گذاشت که سوء استفاده نشه. خب حالا ما اصلا میخوام سوال کنیم، مثلا فرض کنید عقد بیمه ای نیست، این محتاجین، این مریضها، این حالا فرض کنید الان در مثلا در زمان ما یه آمار وحشتناکی رو یه وقت دادن که انسان جرأت نمیکنه این آمار رو مطرح بکنه، این مقدار زن بی سرپرست ما داریم. خب اینجا بیت المال موظف هست یا نگه؟ این روایات هم نبود ما از جهت فقهی میگفتیم بیت المال باید بده، روی همون قاعده لا یبطل حق امرئ مسلم. این بالاخره یک انسانه، حق انسانیت، یک مسلمان حق مسلمانی، این حق داره. حالا مریض شده، مسکین، فقیر، خب باید دولت اینها رو بده. دولت حالا عرض کنم بر اساس این فرمایشات امیرالمومنین که میشه بهش استناد کرد، انفقو، این انفقو ارشاد که نیست که، واجعل لهم قسما من بیت مال، بیت المال، این ارشاد که نیست، یه حکم شرعی رو حضرت داره بیان میکنه، منتها التزام من جانب واحده. حالا ما باید ببینیم که آیا حضرت سنایی التزام من جانب واحد هم میتونیم بهش بگیم بیمه، کمون که ما انشالله اثبات خواهیم کرد. خب ما هنوز تعریف نکردیم. نه هر ازه فرمید، صبر کن، هنوز من تعریف بیمه رو نکردم. وای چی؟ بله بله. حالا نه اتفاقا ببینید، من جذور به قول عرب ها جذور بیمه رو برای شما عرض که دارم میکنم که کتابن و سنتن بیمه ریشه داره در این متون دینی ما. حالا اجازه فرمایید ترتیب بحث الان این میشه، ترتیب بحث الان این میشه که خب ما الان بیمه یا تأمین رو لغتن و اصطلاحاً معنا کنیم. خوب ترتیب و دقت کنید آقا، تا اینجا ما هنوز نه معنای لغوی کردیم نه معنای اصطلاحی. این یک. باید بگیم آقا ما هو تأمین. بعد که تعریف کردیم ببینیم آیا ماهیت بیمه عقدون یا اعم از عقد و ایقاعه، یعنی یمکن که موجود ان یوجد به شکل عقدی و یمکن ان یوجد به شکل ایقاعی. این مطلب دومه. مطلب سوم این است که خب حالا چه بگیم، عقد محض یا بگیم عقدون او ایقاعون، آیا این تحت یکی از عناوین معاملات رایج در میاد، تحت عنوان هبه در میاد، صلح در میاد، زمان در میاد، یا اینکه نه تحت هیچ کدوم یکی از این عناوین نیست، خودش یک عنوان عقد مستقل یا ایقاع مستقل. این سه مرحله ترتیب فنی بحثه. لذا این مراحل رو خوب دقت کنید که انشالله پیش بریم. اما مطلب اول که تأمین معنای لغویش چیه؟ خب به لسان العرب که مراجعه میکنید میگه مستر، بله مسترون، امن یؤمن تأمینن اصله من امنه به کسر المیم، امنن امانن امانتن و امنتن اطمئن اطمینان ولم یخف، کسی که به اطمینان میرسه و خوفی نداره اینجا میگن امنه یا امنه. فهو و آمنون امن البلد یعنی اهل بلد اطمینان پیدا کردن. امن علی، این لغت میگه اگر امنه با علا متعدی شده ای وثق به، یعنی اطمینان به او پیدا کرد. امن علی. قال تعالی هل آمنکم علی الا کما امنتکم کما آمنتکم علا اخی. در سوره یوسف بخونید آیه را. نه بخونید محرمزون قرآن رو. نه سوره مبارکه یوسفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال هل آمنکم علی الا کما امنتکم علی اخیه من قبل فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. خب اینجا امنه با علی، آمنکم علی در قضیه برادر یوسفه، الا کما امنتکم علی اخیه. خب آمنکم ای وثقتو بکم یا امنتکم ای وثقتو بکم. چی؟ با تفعیل با علا نیمده؟ نایمده نه. خب سب کنید حالا بذارید حالا. بعد حالا دارم لغت شده. بعد می فرمد به ذم میمم آمده امونه. امانته ای کان امینه. آمنه یؤمن و ایمانه ای صدقهو. این پس معنای تأمین یعنی اطمینان یا اطمینان بر یه امری، این معنای لغوی عرض میشه تأمینه. حالا میم سراغ روی معنای اصطلاحی. در معنای اصطلاحی آیون جامع ترین تعریف رو عبدالرزاق سنهوری در این کتاب الوسیطش داره. الوسیط شرح قانون مدنی مصر، این 10-12 جلد، منم از قدیم الایام این کتاب رو داشتم. این کتابای خیلی خوب حقوقی داره این سنهوری، و سنهوری کسی است که این عرض کردم این 12 جلد، حالا به کتابخونه خواستید مراجعه کنید، بعضی از مجلداتش اکثرش بیش از 1000 صفحه هست. مثلا این سنهوری کسی است که گفته بود که بعد از اینکه این شرح قانون مدنی مصر رو نوشت، کتاب مکاسب شیخ انصاری رو دیده بود و گفته بود ای کاش قبل از اینکه من این کتاب رو می نوشتم کتاب مکاسب شیخ رو می دیدم و اون موقع مطالب خیلی قوی تری در این کتابم مطرح می کردم. و اکثر اهل سنت هم از او تبعیت کردن. سنهوری در جلد 7 الوسیط صفحه 1084. حالا باز قبل از این که من این رو بخونم، ببینید تأمین یه مفهوم شرعی مسلم نداره. هیچ کس نمیاد احتمال بده آقا این حقیقت شرعیه، ایشون اصلا از خود این عقدش از مستحدثاته. تأمین یک معنای عقلایی داره. ما باید بریم سراغ عقلا، ببینیم عقلا تأمین رو به چی میگن. ایشون میگه التأمین و عقد یلتزم المؤمن. در تأمین عقدیست، این اولین رکنشه. مؤمن یعنی بیمگر، ملتزم می شود به مقتضاه و به مقتضای این عقد. ان یعدی الی المؤمن له، که به مؤمن له ادا کند. او الی المستفید الذی اشترط التأمین لصالحه، یا به اون مستفیدی که این تأمین برای مصلحت او اصلا داره منعقد میشه. یعنی یک کسی میاد با شرکتی عقد بیمه رو منعقد میکند برای ورثش، برای بچه های بعد از فوت خودش. میگه اگر من مردم شما این مقدار پول رو بدید به زوجه من یا بچه های من. اونو بهش میگن مستفید. یعنی به عبارت اخرى در عقد تأمین گاهی اوقات مستفید خود مؤمن له. میگه اگه من مالم آتش گرفت، اگه من مالم دزدیده شد، توی مؤمن بیا جبران بکن. گاهی اوقات مستفید مؤمن له نیست، مستفید شخص ثالثه. نه، یعنی اگر مؤمن الله مستفید باشه. خیلی خوب دیگه. یعنی ممکنه یک کسی مؤمن الله نباشه مستفید باشه. نه، هر مؤمن الله مستفید نیست. مؤمن الله قد یکون خودش مستفیده، یعنی مستفید و مؤمن الله یکی میشه. گاهی اوقات انسان میره با مؤمن عقد قرارداد میبنده. برای کی؟ برای اولادش. اولادش میشن مستفید. مؤمن الله خود این شخصه. میدونم خب خوندم دیگه، التأمین و عقد یلتزم المؤمن به مقتضاه و ان یؤدی الی المؤمن له بله در فرضی که مستفید خودشه، یا یؤدی الی المستفید الذی اشترط التأمین لصالحه، یعنی این حق بیمه رو ادا میکند به اون مستفیدی که در این عقد برای مصلحت او این تأمین منعقد شده، یؤدی مبلغا من المال، یه مال دفعی، او ایرادا مرتبا یا به نحو تدریجی، یا ای عوض مالی آخر، یا یه چیز دیگه ای، حالا نه پول نباشه یه چیز مالی دیگری باشه، به یه خونه میدم مثلا. خب یلتزم المؤمن به این ادا فی حالت وقوع الحادث، اگر یه حادثه اتفاق افتاد، او تحقق الخطر المبین بالعقد، اون خطر نوعش باید در عقد ذکر شده باشه، و ذالک فی نذیر قسط. خب این مؤمن این تعهد رو میده که این کار رو انجام بده در مقابل چی؟ این نذیر مقابل، قسط او ایت دفعت مالیت اخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن، یا میگه من مثلا این بیمه هایی که الان هست، از هر ماهی حقوق کارگرها رو کم میکنن به عنوان بیمه اقساطه، یا در مقابل یک مال دفعی دفعتا یه پولی میده به مؤمن. خب این تعریفیست که سنهوری کرده. اون وقت در قانون مدنی بسیاری از کشورهای اسلامی مثل عراق، مثل سوریه، مثل کویت، این کتابای اهل سنت اینطوری نوشتن که این همین مطلب آمده. خب پس ببینید آقایون، ما باشیم و این تعریف یعنی روشنه که آقا بیمه عقد و التزام من طرفینه، دو طرف باید باشه، مؤمن بیمه گر، مؤمن له بیمه شونده، اینا التزام پیدا میکنن که اگر خسارتی بر مؤمن له به وجود آمد، مؤمن پولیو بده، اونو بهش میگن عرض میشود که حق التأمین، که چقدر مؤمن میخواد پول بده. در مقابلش مؤمن له باید یه عوضی بده، پس عوضان هم درش وجود داره. این معنای اجمالی تأمینه. حالا در تعریفی که امام رضوان الله علیه در این متن تحریر آوردن، ایشون میفرماید التأمین و عقد واقع بین المؤمن والمستأمن، که مستأمن هم مؤمن له، به ان یلتزم المؤمن جبر خسارت کذائیه اذا وردت علی المستأمن، اگر خسارتی بر مستأمن وارد شد مؤمن اونو جبران بکنه، فی مقابل ان یدفع المؤمن له مبلغا، در مقابل اینکه مؤمن له پولی الان بده، او یتعهد به دفع مبلغ یتفق علیه طرفان. این تعریف در عبارات مرحوم آقای خویی در منهاج هم وجود داره، مرحوم عاشق حسین حلی هم نظیر همین تعریفی داره که امام و مرحوم آقای خویی داره. خب یک فرق اساسی بین تعریف سنهوری و این تعاریف این اعلام ثلاثه این است که اون اول مستفید الذی اشترط التأمین لصالحه تو تعریف این آقایون وجود نداره. تو تعریف این آقایون بیمه رو آوردن در این که مؤمن پولی بده در مقابل خسارتی که بر مؤمن الله وارد میشه، همین اندازه، و مؤمن الله هم در مقابلش به صورت اقساط یا به صورت دفعی پولیو بپردازه. اما این مطلب که ما الان ازش تعبیر میکنیم به بیمه عمر، بیمه عمر یعنی کسی خودش رو بیمه عمر میکنه که بعد از حیاتش اون شرکت بیمه پولی رو به زوجه او و اولاد او بده، که ازش تعبیر بیمه عمر میکنن. این در تعریف امام، تعریف مرحوم آقای خویی و مرحوم هلی نیست. ببینید در بحوث فقهیه مرحوم هلی میفرماید اتفاق بین الطرفین، وقتی میخواد تعریف کنه، المؤمن او من یقوم و مقام مؤمن و بین المؤمن له طالب و تأمین اول معزون من قبله وکیل اون مؤمن له نتیجته ان المال اذا تلفه تکون خسارته علی المؤمن، اگر مال تلف شد خسارتش بر عهده مؤمنه. فی قبال ان یدفع المؤمن له مبلغا من المال یتفق علیه طرفان، اصلا این همین تعبیر که یتفق علیه طرفان معلوم شه امام هم بحوث مرحوم آش حسین رو دیده بودن، یتفق علیه طرفان من حیث القدر و تسدید. خب پس ببینید تا اینجا روشن شد که تعریفی که سنهوری میکنه اولا با تعریف امام و دیگران در این که بیمه عقد است مشترکه، دو طرف لازم داره التزام. اصلا شما وقتی در مکاسب بخواستید عقد رو معنا کنید میگفتید عقد یعنی چی؟ بله؟ میگفتید التزامون فی قبال التزام، دو التزام متقابل با یک دیگر. این آقایون میگن بیمه این طوره، یک. و تعریف سنهوری عرض کردم از این جهت که بعضی از اقسام دیگر بیمه مثل بیمه عمر که اونجا دیگه بحث خسارت نیست، این رو شامل میشه. حالا ببینید آقایون اینجا چند تا این معنای اصطلاحی چند تا نکته اینجا وجود داره. آخه مستفید اینجا در این بیمه عمر مؤمن الله نیست، مؤمن الله اون کسی که داره پول میده. نه خب این همین اونا میشن مستفید. الان این میگه تو خاطر من مؤمن الله رو راحت کن، به من اطمینان بده که بعد از من پول به اینا بدی. این خود این شخص میشه مؤمن الله، مستفید میشه ورثه و زوجه او. نه صالح مستفید، مصلحت مستفید، نه نه صالح مستفیده. ببین عبارتو او الالمستفید الذی اشترط التأمین لصالحه، یعنی صالح المستفید. بله خب حالا اینجا آقایون چند تا بحث ثنایی داریم. اولین بحث این است که بعضی از بزرگان دیگر، خب در عقد بیمه بنابراین که حالا عقد باشه، حالا ما بحثشو میکنیم که آیا منحصر بینه یا نه، طرفین روشنه مؤمن و مؤمن الله، عوضین چیه؟ عوضین یک طرفش مشخصه، یک طرفش این است که مؤمن الله ماهیانه یا دفعتن پولی رو میده به مؤمن. انما الکلام در اینکه طرف دیگر و عوض دیگر چیه. خب اونجایی که بیمه بر آتش سوزیه ممکن اصلا آتش سوزی واقع نشه، غرق واقع نشه، تلف واقع نشه، ممکن اصلا واقع نشه. خب عوض این پولی که مؤمن الله داره میده به مؤمن چیه؟ خب حالا اجازه فرمایید ببینید، در این تعریف سنهوری این بود عقد یلتزم المؤمن ان یؤدی الى المؤمن له. آیا بیایم اینجا بگیم عوض خود تدارک عند تلفه، خود تدارک اون عوضه هستن، یا اینکه نه بعضی از بزرگان در این کتاب مجله فقه اهل بیت اونجا در شماره در السنه الخامسه شماره 17 و 18 ایشون گفتن به ان ما يدفعه المستأمن انما يكون في مقابل التعهد من قبل المؤمن به تدارک الخساره لا في مقابل التدارک. این در مقابل تدارک خارجی نیست، در مقابل تعهد به تدارکه و این تعهد الان بالفعل موجوده. یعنی در عقد تأمین مؤمن بالفعل یتعهد و یلتزم و این تعهد عوض از اون مالی است که مؤمن له میده. خب بعد ایشون اضافه میکنه میفرماید که لازم و الا لازم ان یکون العقد باطلا عند عدم حدوث الحوادث. خب اگر ما بگیم آقا این عند تلف تو باید تدارک بکنی، خب وقتی تلف نشود حادثه ای اتفاق نیفتاد عوضی دیگه وجود نداره و موضوع از بین میره و باید باطل باشه، در حالی که هیچ کس نمیگه در عقد بیمه اگر تلفی یا خسارتی واقع نشد عقد باطله. هیچ کس نمیاد بگه خب آ بیمه یا عقد تعلیقیه، اگر خسارت شد انعقد العقد یا تنجز العقد، اگر نشد یکشف عن بطلان العقد. کسی هم چه حرفی نمیزنه، همه میگن به عقد بیمه عقد منجزون غیر معلقن و تامون. خب بعضی دیگر هم از ایشون تبعیت کردن. حالا ما میخوایم ببینیم آیا این مطلب درسته یا نه. اولا نقضی که به ایشون وارد میکنه به همین بیمه عمره. در بیمه عمر این تعهد میکند و اون تعهد عوضه، یا در بیمه عمر اون پول خارجی که تدارک میکنه عوضه؟ مسلم در بیمه عمر اون پولی که یدفع و الالمستفید او عوض قرار گرفته، نه تعهده به او. اجزه فرمایید. این اولا نقض به اونجا میشه، ثانیاً اگه تعهد، خوب این مؤمن میگه خب تو خواستی من تعهد بدم، تعهد دادم، پس میتونه حتی اندل خسارم پول نده. چرا؟ چون الان تعهده این العقد، میگه مؤمن الله میگه من یه پولی به تو میدم تو فقط تعهد بده. خب اینم میگه من تعهد اجزه بده آیوز. میگه من خب تعهد دادم دیگه، حالا بعد که خسارتی واقع شد میگه خب من که تعهد دادم ولی عمل نمیخوام بکنم، ولی هین العقد تعهد کرده. بله تعهد داده، تعهدش هم موجود بوده. و اساسا این مطلب که ما بیایم نفس تعهد رو عوض قرار بدیم، این واقعا بسیار مستبعد عند العقلا است. آقایون آمدن گفتن که عرض کردم این رو بعضی از بزرگان در همون مجله فقه اهل بیت دارن، حتما مراجعه کنید اونجا، در دو شماره 17 و 18 بحث تأمین رو دارن، اونجا این مطلب رو دارن. بعضی دیگر هم آمدن از ایشون گرفتن و اینکه خب آقا بله این تعهد چون موجب اطمینان برای مؤمن له میشه، این مالیت داره اندل اغلا، و چون مالیت داره میتونه عوض قرار بگیره. اینا حرف سنایی نیست اصلا. ما هیچ کسی نمیاد تعهد رو عوض قرار بده. اینم در عبارت سنهوری هم یلتزم به ان یعدیه، یعنی مجرد تعهد نه مالیت داره نه اغلا او رو معیار قرار میدن. اون چه که هست متعلق این تعهده، منتها متعلقش به اداء تعلیقیه، یعنی خود عقد معلق نیست. اینجا عقد این است که الان تعهد فعلی میده، متعلق این تعهد تدارک اندل خسار است، تدارک اندل خساره، و این میتونه عوض قرار بگیره. یعنی لزومی نداره تا ما بگیم که خب اگر خسارت واقع نشد این میشه بلا عوض. چی؟ نه، متعلق تعهد، یعنی خود تعهد به درد نمیخوره. عوض، عوض این تدارک، متو تدارک معلقه، تدارک معلقه. ما میخواییم تصویر کنیم عوض به این چنینی رو، بگه آقا من عوض این کار عرض میشود. حالا شما بگید آقا من عوض فرض کنید درس دادن به شما رو، عوضش رو این قرار میدم، اگه حال پیدا کردم دعا کنم براتون. اجازه فرمایید. بله، التزام که باید باشه. ما نمیخوایم بگیم مثلا اگه ماهیتش ماهیت عقد شد التزام هست، ولی میخوایم بگیم العوض و علا قسمین. یک عوض منجز داریم، همین الان پول داره میده، اما یه عوض معلق داریم، میگه آقا من اگه حالم خوب بود دعا میکنم. این رو میخواد عوض، اینم اغلا برش سهه میگذارن. یعنی اینطور نیست که بگیم خیلی خوب، اگر این حالش خوب نبود و دعا هم نکرد پس دیگه این معامله بلا عوضه. نه، این معامله رو عوض درش میدونن. میگه اگه من حالم خوب بود دعا میکنم، اگه حالم خوب بود دو رکعت نماز برای امواتت میخونم، عوضشو این قرار میده عوض معلق. عقد معلق نیست، متعلق التزام معلقه. این ببینید یه وقت عقد میگه که آقا اگر خسارت آمد من اون موقع تعهد میدم، این میشه معلق، این میشه انشاء معلق. تعلیق در انشاء هم که حالا البته تمام ادله‌ای که در جای خودش ذکر کردن باطله الا الاجماع فقط، والا ما بحثش مفصل در کتاب البیع کردیم، تمام ادلهش ناتمامه، فقط تنها چیزی که باقی مونه اجماعه. خب اجماع کجاست؟ اونجایی که خود منشأ شما معلق بخواد باشه، به اینکه من انشاء میکنم ملکیت را، اگه فلان حادثه واقع شد اون موقع منشأ محقق بشه. حالا یا میگن تعلیق در انشاء، تعلیق در منشأ، هر دو، ولی اینجا در انشاء و منشأ تعلیقی وجود نداره. الان داره تعهد میده، تعهد الان موجوده، نمیگه اگر خسارت اومد اون موقع من تعهد میدم، اگه خسارتی هم نبود من تعهدی وجود نداره، الان تعهد میده. حالا این مطلب رو دنبال کرد، اما اون اساس بحث این مطلبه که ما بیمه رو منحصر به عقد بکنیم، یا اینکه بیاییم بگیم بیمه عملیاتی است که ممکنه به نحو بیعقدی باشه، ممکنه به نحو انشائی. فردا انشاءالله عرض میکنیم و صلی الله علیه و سلم.